محمد سعید در اون مجلس اصلا حضور نداشتن. بعد هم وقتی که سید محمد سعید حکیم نجف آمدن سوال کردند که فلان روز فلان ساعت در اون مقطع شما کجا بودید، در حال انجام چه کاری بودید که یه همچین تشویقی از ناحیه استاد صادر شد. ایشون فرموده بودند که من در اون مقطع در قایق نشسته بودم، از کوفه به کربلا می آمدم، یک مرد عرب در کنار من خوابیده بود و سرش روی شانه من افتاده بود. در اثر خواب رفتن و خواب عمیقی که این عرب رفته بود، صدای خورخور منزجر کننده ای از او ایجاد می شد و همینطور آب دهان او هم روان شده بود و روی لباس من می ریخت. من با خودم گفتم خب این رو بیدار کنم، به حالت اولی برگردونم و توجه بدم، تذکر بدم که آقا وضعیت شما به این صورته. با خودم فکر کردم که حیفه، چرا خواب این مرد عرب رو به هم بزنم و چرا از این حال و هوا درش بیارم. حالا خوابیده اشکالی نداره، مؤمنی است، سرشو گذاشته رو شونه ما خوابیده، چه اشکالی داره. دلم نیامد او رو بیدار کنم و این وضعیت نفرت آور رو از بین ببرم. این مشکل و این وضعیت رو تحمل کردم تا مقصد و این مرد بادیه نشین عرب رو از خواب بیدار نکردم. این باعث شده بود که جناب استاد ملا حسین قلی همدانی که از دور اشراف بر تمام احوال شاگردان خودشون داشتند، این تشویق رو نسبت به شاگرد مستعد خودشون انجام بدن.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله حبوبی با اینکه به کارهای مهم و ستودنی دست می‌زد، اما هیچگاه دست نیاز به سوی بیگانگان دراز نمی‌کرد. خود باوری و اعتماد به نفس از صفات زیبنده و ستودنی این مرد خدا بود. او هنگامی که برای نبرد با عوامل انگلستان رفته بود، از سوی حکومت عثمانی برایش 5000 سکه طلا فرستادند که آن را در مخارج جهاد با دشمنان به مصرف رزمندگان اسلام برساند. اما او با کمال عزت و اطمینان سکه های عثمانی را رد کرد و گفت: من به قدر کافی می توانم مخارج جنگ و جهاد را تهیه کنم و نیازی به وجوهات اهدایی سلاطین عثمانی ندارم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت.
سید محمد سعید حبوبی بعد از عمری تلاش در اطلاع معارف اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم السلام در میدانهای اجتهاد و جهاد و نیایش و ستایش به درگاه حضرت پروردگار و با قلبی آکنده از عشق و معرفت الهی در شب سوم شعبان 1333 بر اثر ناراحتی‌های شدیدی که از تسلط دشمنان اسلام بر ممالک اسلامی بر قلبش سایه افکنده بود، هنگام برگشت از خط مقدم جبهه در مرکز ناصریه عراق دعوت حق را لبیک گفت. پیکر مطهر آن عارف مجاهد به شهر نجف منتقل شد و در صحن شریف علوی مدفون گردید. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف. در خدمت شما هستیم با یک برنامه اخلاق مدار، با یک برنامه که استاد محمد حسن الهی در این برنامه ها با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که ما بتوانیم انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار و یک جامعه اخلاق مدار برای خودمون بسازیم. دنبال این هستیم که انشاءالله با عمل کردن به فضیلت‌های اخلاقی و نهادینه کردن این فضیلت‌ها در خانواده و جامعه و زندگی خودمون بتونیم انشاءالله یک زندگی بسازیم که مرضی رضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و یک زندگی طراز محب اهل بیت. توی این برنامه و احتمالاً چند برنامه بعدی استاد الهی میخوان برای ما درباره یکی از ویژگی‌هایی که خیلی ازش صحبت میکنیم، خیلی تمجیدش میکنیم، خیلی وقتها تعریف‌های خاصی ازش بیان میکنیم، ولی به خودمون که میرسه ازش فرار میکنیم و بعضی وقتا هم ناراحت میشیم. میخوایم درباره این ویژگی صحبت بکنیم که برای بعضی هامون حس دافعه داره و برای بعضی هامون هم یک نوع کلاس و برای بعضی هم خدای نکرده یک بهانه ای که جلب نظر دیگران رو داشته باشن. میخوایم درباره نقد صحبت بکنیم، انتقاد کردن، انتقاد پذیر بودن، نقد و نقادی رو میخوایم با هم دیگه انشالله استاد الهی برای ما از نگاه اخلاقی برامون تبیین بکنه. حاجه الهی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. حاجه الهی در خصوص نقد و انتقاد پذیری، مثلا من خودم هنوز یه خورده برام این سواله که چرا ما باید این موضوع رو تو مباحث اخلاقی بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درسته، این سوال خوبی هم هست. ببینید، ما وقتی داریم صحبت از اخلاق و خلق داریم میکنیم، داریم از یک روحیه صحبت میکنیم، یه منش. خب اگر این منش ما منش اخلاق مدارانه بخواد بشه، باید خیلی از رفتارها، شاخصها رو در خودش جمع کنه تا بتونه اون اخلاق رو ظهور بده و بروز بده و پیاده کنه و مردم هم استفاده کنم. یه بخشش اینه که این اخلاق در وجود کسی شکل میگیره، بارور میشه، جا میفته، که کسی باشه که علی‌الدوام در وجود خودش عیب‌یاب باشه، نصیحت پذیر باشه، تا بتونه با برطرف کردن نقطه ضعف‌هاش از یک خلق و اخلاق درست برخوردار بشه که ما بگیم این آدم متخلقه. یکیش اینه که نصیحت پذیره، نقد پذیره، ایراد پذیره، و وقتی که بهش گفته میشه استقبال میکنه. چرا؟ چون میخواد وجود خودشو صاف کنه، میخواد وجود خودشو زلال کنه، میخواد وجود خودشو از اون آلودگی ها نجات بده. لذا این فرد لابد از این که اجازه بده که نقدش کنن، انتقاد پذیر باشه، تا اون اموری رو که دیگران بهتر میبینن تو تعامل و من خودم نمیبینم رو ببینن و به من بگن. خب بگن در صورتی که من بپذیرم.
آخه این منافات نداره با این موضوع که ما تو برخی از روایات هم داریم میفهمیم که انسان خوبه که سرش تو عیب خودش باشه، توجهش به عیب خودش باشه.
چرا؟
خب من بخوام دیگران رو نقد کنم، باید بفهمم خیلی چیزا رو در خصوص اونها دیگه.
ببینید امام صادق میفرمان که بر شما باید نصیحت، مردم رو نصیحت کنید. بعد حضرت فرمود که هیچ کاری بهتر از این نیست. خب این چیه؟ یه موقع است که من دارم کنکاش میکنم، میرم پشت پرده یه عیبی رو میخوام آشکار کنم. یه موقع است نه، یه کسی عیب آورده تو خیابون، من با این خیابونیه، کف خیابونیه کار دارم.
یعنی نقد تو عیب آشکاره.
بله، اونی که پنهانه که واسه مشکل ایجاد نمیکنه.
درسته،
مشکل ایجاد نمیکنه چون اون پنهانه. ولی الان اومده داره اینو بروز میده. وقتی داره بروز میده، من اینجا اون تأثیر رو میپذیرم. ببینید به طور کلی میخوام عرض بکنم، ما اگر قبول کنیم، دارم این عقبه رو میچینم که یه مقدار بحث ساختاری بره جلو. ببینید اگه من بپذیرم که من صاحب عقلم، عقل بی عیب، همه خوبی ها دوشه اون را
درسته.
من صاحب قلبم، یعنی یه محل نور، این دوتا بپذیرم من صاحب نفسم، یه نفس اماره نانجیب، همه فن حریف در بدی ها هم هست.
عقل، قلب، نفس.
نفس. خب حالا نفس اینجا چیه کنار این؟ شما شیطانم بیار با این نفس اضافه کن که رفیق همینه، وقتی میخواد بیاد یه کاری بکنه با این میاد. شیطان خودش اصلا نفوذ نداره، یه نفوذی داره تو ما، از طریق اون نفوذیه تأثیر گذاره رو منه.
شیطان،
شیطان. ولی از طریق عقل من که ناکار آمده، چون عقل من معلومه چیا به من میگه. از طریق قلب منم دخالت نداره، با اینکه وسوسه داره، نفسه که داره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اینه داره میاد آماده میکنه منو. خب من اگه این خطر رو بپذیرم، زهرا خانم شما هر کی هستی، قدیسی، نماز شب خونی، گریه کن امام، هر چی هستی، ولی شما یه کسی هستید که نفس اماره هم داری، بدترین کارا ممکن از شما سر بزن. حالا الان سر نزده، دلیل دیگه ای داره.
چیه مثلا دلیلش؟
دلیلش این که این الان تحت تربیت بوده، توفیق من عند الله داشته، پدر مادر خوبی داشته، عقیده خوبی داشته، و یه موقع این رو از دست میده.
میشه دلیل باشه مثلا شرایط مهیا نبوده؟
برای
برای حالا هم کاری که مفصل کنه ما یه اصطلاحی داریم آبی سنایر ماهریه.
نه نه مثلا الان چه بسا میبینی وقتی آدم با تقوا رفته توی مغازه میتونه یه مش تخمه برداره، ولی تقوا
اجازه نه
مگر اینکه تقوا بپره. این با یه حرام خوری با یه خلاصه حلال و حرام با یه آرام آرام اون کار نفسه
درست.
که میاد کارش انجام میده. ببینید ما احتیاج داریم به این که حالا که یه همچین دقت بفرمان عزیزان، حالا که ما کنار این عقل و این قلب یه موجود خطرناک به نام نفس داریم، احتیاج داریم که کسی از بیرون به ما کمک بکنه ما حریف این نفس اماره بشیم. و اون نصیحت و اون نهی از منکریه که از بیرون به ما میشه، اون امر به معروف، اون تربیت، اون ان الذکرا تنفع المؤمنین، اون هشدارهاست، اون تابلوهاست، اون نگاه هاست. گاهی یه نگاه آدم رو از یه کار باز میداره. پس من در مزان و مدار خطرم،
از این باید بپذیرم دیگه.
این اصلا نپذیرم هم هست.
نه از این برای نصیحت پذیر بودن باید این اصل رو قبول بکنم.
قبول کنم من. بله. ببین الان آماری که دادن پزشک قانونی من امروز میخوندم، توی سه ماهه اول امسال 26,000 دعوا تو تهران شده.
سه ماهه اول 1401.
9,000 خوردهش خانوما بودن دعوا کردن با هم. خب این چی؟ این غالبا هم این بوده، این یه کلمه گفته اونم یه کلمه گفته، نپذیرفتن دعوا برو گاهی تصادف کردن و نایستادن پلیس بیاد. یه مسئله ساده بوده، یه همسایه بوده در رو محکم بسته، این اومده یه چیزی پرونده اونم بر نتابیده، اونم 26,000 خورده ای. حالا شما تو سه ماه برو تو یک سال میشه 100,000 تا. خب
خیلی میشه
تهران. حالا خیلی از اینا طرف نابینا هم میشه، یه دستش هم قطع میشه، یه انگشتش هم قطع میشه، زندان هم میره، خسارت های مالی شیشه ها خورد شده و گاهی فلان و وهم ها خیلی سه توش در میاد دیگه. این مال چیه؟ مال اینه که من نمیپذیرم در وجود من، ببخشید عذرخواهی میکنم، در وجود من یک سگ، یک گرگ، یک درنده هست. به همینجور که من آقای الهی هم، یه بعد وجودی من آقای الهی نیست، شیطانیه. الهی و شیطانی با همه، تا من مواظبم شیطونه شیطنت نکنه الهیم. یه موقع شیطانه میاد مسلط میشه نمیذاره خدا کاری بکنه. خیلی ساده، خیلی ساده است. من وقتی اون حالت به هم دست میده که در رند خوبی میخوام پیدا کنم، چشامو میبندم، پدر و مادرشو میارم جلو چشش. سر چی؟ خیلی موقع پشیمان میشم از اون کاری که کردم، ولی دیگه فایده نداره. چرا؟ یک، اولا من خودم رو نقد نمی کنم. ببین رسول خدا به امیرالمومنین میفرمایند که یا علی دروغ نگو. الان ما به نظر شما به کی بگیم دروغ نگو ناراحت نمیشه؟ من به دروغو هم بگم دروغ نگو ناراحت میشه،
همه برمیخوره بشه،
همه برمیخوره. امیرالمومنین نه، امیرالمومنین میدونه پیغمبره دیگه، همونطور که داره از علی تعریف میکنه به علی مواظبت هم میده، با اینکه علی اسمته، معصوم اول، اصلا این حرفا توش نیست، ولی علی هم خودشو مبرا نمیدونه، کما که یوسف هم مبرا نمیدونه. ان نفسه بابا، ان نفسه، ان نفسه لعمارتو، ان نفسه نی، ان گرگه، ان سگه، ان پلنگه، ان روباه، ان شغاله،
یه هرچی دوست داره.
آره اینا یه باقوش تو وجود ما، یه باقوش سکونت داره تو وجود من. از کجا میفهمی؟ تیکایی که میندازی، قرشایی که با چشت میری، میخوای طرفو بترسونی، میخوای تحقیرش کنی، یه جوری نگاه میکنی فکر میکنی که مثلا انگار مخلوق اول خدایی، مثلا فکر میکنی بهترین آدمی. خب این نمیشه که. من اگه یقه خودم رو، اینجاست نکته، من اگه یقه خودم رو بتونم بگیرم، عیبها رو بپذیرم تو وجود من بالقوه، بالقوه آقا طلحه و زبیر تا موقعی که پذیرفتن به اون تعهدات طلحه و زبیرن، ولی وقتی که از اون تعهدشون خالی کرد دیگه طلحه و زبیر نیست که، طلحه و زبیر فاسقه. به همون مقداری که ما توی اصلاح دست داریم، همون اندازه تو فسق. ببین طلحه تا با پیغمبر بود، زبیر تا با پیغمبر بود چقدر کارای خوب میکرد. حالا زبیری که از پیغمبر جدا شده دیگه کار خوب ازش بر نمیاد. انا هدیناه السبیل تو وجود منه. یا الان سبیلم شاکرن، امروز حالم خوبه، فردا کفوران با بابام در افتادم. چرا؟ بخاطر اینکه خودمو نقد نکردم. آقا الان یه نفر بیاد به من بگه آقا الان شما دزدی، بیرا نگفته، بیرا نگفته. اگه من کنکاش کنم دزد منبرم، یه رو از منبرم دزدیدم، باید نیم ساعت صحبت بگم 40 دقیقه 30 دقیقه حرف زدم. حالا دزد حتما باید بره یه خونه رو غارت کنه. مطلب آماده نکردم، با مسائل سیاسی پر کردم منبرمو، با دو تا شعر پر کردم. میگفت اون آقا داشت نوحه میخوند سه ضرب، اینا هم سینه میزدن، یادش رفت، آماده نکرده بود. این شعرهای سویوتی رو به تا فعلت و عطل و ینجلی، اینا هم برای سینه میزدن. نمیسته این
سویوتی داره میخوند،
سویوتی رو داره که متن شعر ادبیات عرب رو داره میخونه. این دزد مداحیه،
عجیبه.
ولی یه کتاب دارم می نویسم. آقا اومد به خود من گفت، گفت آقا الهی یه متنی رو به من بده من کتاب کنم برشم. گفتم متنهای من کوتاهه، کلش من چیز کنم صحبت هامو منبر 10 صفحه نمیشه. گفت شما چیکار داری 10 صفحه رو بده من میکنم 400 صفحه. گفتم چجوری؟ گفت آب بهش میبندیم، میریم تو اینترنت یه 20 صفحه از این نویسنده میسه. امیرالمومنین فرمود به معاویه، معاویه من استعداد کلک زدن تو بالاتر بلدم، تقوا دست بال من بسته، حیله که کاری نداره، که درست راه رفتن کار داره.
خب چرا ماها بیشتر با اینکه سخته میلمون میکشه که کج راه بریم؟
تربیت. ببینید من آخرت رو پیدا نکردم، دنیا، برای مطامع دنیایی دارم تلاش میکنم. دنیا مثلا میطلبه من اینجوری زندگی کنم، اینجوری زندگی
میکنم. وقتی این مربی که باید به من یاد بده من شرایط خاصی داشته باشه،
پذیرش منه. نه شیطان هم میتونه مربی باشه.
چجوری؟
یحیای پیغمبر اومد به شیطان گفت من نصیحت، گفت تو زیاد میخوری. باید که یحیای زیاد نمیخورد، یعنی گفت در شأن پیغمبرید، گفت دیگه نمیخورم. حالا که اینو گفتی، شیطان گفت منم دیگه کسی رو نصیحت نمی کنم
که گوش بکنه.
شیطان میتونه مربی آدم باشه. من باید آمادگی داشته باشم برای
تربیت. من نصیحت پذیر باشم.
آفرین. من همش منه، این ورم همش منه، اون ورم منه، من میکنم، اون ورم منه، هیچ کس بری نیست، هیچ کس. یه نفر بیاد بگه آقا من عیب نداره، همه عیب بشه که میگه من عیب ندارم. پس نقد پذیر باشم، منتظر باشم یه کسی یه چیزی. آقا من دارم یه فیلم میبینم، ما همینجوری اینجوری فکر کنم ببینم الان فیلم همش راجع به منه، این داره اینو متهم میکنه، منو داره متهم میکنه، عیبای منو داره میگه. خب من خیلی آماده میشم تا اینکه بهم میگم که نه بابا اینا دیگه کیان. حضرت فرمود شما حق نداره عیب کسی رو به رخش بکشی. اینه؟
خب چجوری نقدش کنم؟
آفرین، عیب من دارم به رخش میکشم. یه ما میخوام بشویم شما این عیب داری، با زبان خوش دارم میگم آقا این کار فلان برمان، دارم به رخش میکشم، میخوام نقص توش ایجاد کنم، میخوام بهش توهین کنم. پس ما این مقوله رو اینجوری داریم تمام میکنیم، یه عقلی داریم، یه قلبی داریم، یه نفس داریم. نفس من داره عقل منو ناکارآمد میکنه. این که هوا میاد با عقل، امیرالمومنین میگه قلب منم داره آلوده میکنه، طمع من، زیاده خواهی من، هرچی. خب من بیام یه جوری زمینه رو فراهم کنم که نذارم این میدونداری کنه، تو همون جای خودش قرار میگیره.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. اخلاق صحبت از یک روحیه و یک منشه و در وجود هر کسی شکل میگیره که علت دوام عیبیاب خودش باشه و نصیحت پذیر. یعنی کسی که حواسش به خودش باشه، عیبهای خودش رو پیدا بکنه، مشغول عیبهای خودش باشه و یک روحیه نصیحت پذیری یا به تعبیری یک روحیه نقد پذیری داشته باشه، این میتونه اخلاق رو در وجود خودش شکل بده. خب چرا پس توی اخلاق بحث از نقد میکنیم؟ به خاطر اینکه نقد در اخلاق همون نصیحتیه که کمک میکنه تا ما انشاءالله شکل خوب و اخلاق خوبی رو در خودمون ایجاد بکنیم. یه نکته که اینجا مطرح شد اینه که نقد و نصیحت در عیوب آشکاره. این تمهید این بیان یا ممدوح جلوه دادن نقد و نقادی به این معنا نیست که من ذره بین بگیرم دستم برم عیب مردم، زندگی مردم رو شوق بزنم تا اشکالات اونها رو بفهمم، بعد بخوام بهشون نصیحت بکنم، کمکشون بکنم، برطرفشون بشه. نقد و نصیحت جایی مطرح میشه که یک عیبی که در مرعای دید همگان قرار گرفته یا یک اشکالی است که همه از او خبر دارند و دارن او رو میبینند و بناست ما با نقد خودمون کمک بکنیم که اون عیب برطرف بشه. یک نکته دیگر هم که به عنوان یک سرلوحه برای ما استاد الهی تبیین کردن و خیلی باید دقت بکنیم اینه که بپذیریم که ما صاحب عقل، قلب و نفس هستیم و وقتی این رو پذیرفتیم که ما در وجودمون نفس هست و نفس همیشه در با تقابل در عقل هست برای تسلط به قلب و تسلط بر وجود انسان، انسان میتونه برای اینکه انشاءالله کمک بکنه عقلش حاکم بشه در وجودش و نفس رو زمین گیر بکنه، دنبال این هستش که نقد دیگران رو بپذیره و نصیحت پذیر باشه. یه نکته که استاد خیلی روش تاکید داشتن به عنوان نکته انتهایی اینی که بپذیرم در من عیوب زیادی هست و مهمتر این که خودم رو نقد بکنم. وقتی خودم رو نقد بکنم همین کمک میکنه که نسبت به پذیرش نصیحت دیگران هم روی باز و روی گشاده ای داشته باشم. امیدوارم که انشالله همه ما اهل پذیرش نصیحت باشیم انشالله. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.